یعنی مؤسسات و نهادهای حقوقی پیش فروش مسکن راه اندازی بشه و این نهاد بتونه اون بحث‌های تأمین مالی، بحث‌های اعطای ضمانتنامه و اسناد و اون بحث سامانه ها رو راه اندازی کنه تا در کل مردم هر وقت اعتماد کنن میتونن به این سامانه و این مؤسسات رجوع کنن. به عنوان مثال یک شخصی که در هر نقطه ای از ایران زندگی میکنه باید خیلی راحت بتونه در یک نقطه دور افتاده دیگه پیش فروش کنه که این انتظار باید از سیستم پیش فروش بره و از این طریقه که باعث میشه بازار مسکن رونق بگیره. در غیر این صورت ما اگر بخوایم یک دستگاه خاصی رو متولی کنیم باز همون حالتی پیش میاد که تاکنون بوده، وزارت راه فقط دوست داره بخشای خودش رو وظایف خودش انجام بده، سازمان ثبت میخواد وظایف خودش انجام بده و یک سازمان واحدی وجود نداره که بخواد همه کارها و تکالیف رو مدیریت کنه و آسیب شناسی که صورت گرفته این رو الزام آور میکنه در این زمین.
خب تو بحث صندوق هم ورود بکنیم آقای من، آقای مهندس بهپور که فهم بودیم بحث صندوق هایی که
صندوق. خب ببینید ما یک بحثی کلا وجود داره در بحث بخش اقتصاد، اونم نه تنها حالا در ایران چند سالیه که شکل گرفته، کلا کشورهای دنیا یک صندوق های ضمانتی رو راه میندازن برای بخش های مختلف اقتصادی که اون صندوق ها همون دانش تخصصی همون حوزه رو هم داره. به عنوان مثال کشور آلمان یک صندوق کشاورزی رو راه اندازی کرده که در کنار این که تسهیلات خیلی زیادی رو به بخش کشاورزیش میده، اون صندوق به دلیل به خاطر داشتن نیروهای توانمند متخصصی که در حوزه کشاورزی داره به راحتی میتونه سیاست هایی که در بخش کشاورزی وجود داره رو پیگیری کنه. یا در همون مثالیه که از کشور کره زدم، این صندوق ضمانت پیش فروش مسکن کره جنوبی از طریق حاکمیت این کار رو میکنه، یعنی دولت ها ورود نمیکنن، دخالت نمیکنن، فقط تسهیلگری میکنن از طریق مالیات هایی که از بخش مسکن میگیرن، بخشی از این مالیات ها رو که از ثروتمندانشون میگیرن تزریق میکنن به اون صندوق ها و اون صندوق ها در واقع یک پشتوانه مالی دارن که بتونن بالاخره اون عرضه مسکن خودشون رو انجام بدن.
من عرض کنم حالا این بحث صندوق ها ممکنه ایجاد کلاهبرداری بکنه، اونم ورود بکنیم که بعد با آقای دکتر منیژمنت تو همین داستان ادامه بدیم. این راهکاری وجود دارد برای جلوگیری از کلاهبرداری های احتمالی هستن اینجوری بگیم تو همین بحث صندوق ها
که خود صندوق ها بخوان کلاهبرداری کنن؟
نه کسا. ببینید من مثال زدم، ببینید مثلا میخوایم یه خودرو ثبت نام کنیم، مثال میزنم، مردم میگن آقا نمیدونم فلانی نمیدونم آشنا داشت کد ملی شو اینجوری شد، حالا کاری نداریم که درست یا غلط، صحبت هایی که بین مردم ایجاد میشه و این صحبت ها همیشه یک موجی هم در جامعه ایجاد میکنه. خب من میگم آقا فرض بکنید این صندوق رو میخوایم راه اندازی بکنیم، صندوق تسهیلات دیگه، خب که فروشنده خریدار بیا همدیگه رو بشناسن، درسته؟ حالا اگر دولت میاد حمایتی میکند، وامی میخواد بده، اصلا وام هم هیچی، همین بحث به قول شما امین بودن است، شناخته که آقای ایکس با آقای ایگرگ میخوان بشینن جلوی همدیگر اول بشناسن در این صندوق اعتباری داستان و و و و بیا یه دفعه ایجاد میشه، حالا یه ما دو ما یه سال کار انجام میشه، بعد میبینی خیلی خوب حالا یه راهکاری هم وجود داره، من نیام پشت این میز بشینم، کد ملی مثلا خانم فلانی میخواد باشه، خودش نمیاد این کد ملی، اون میاد کد ملیشو بفروشه، اون این داستانه رخ ممکنه بدهد، قبول دارید اینو؟
بله. خب شما در هر قانونی که بخواین تدوین،
خب من میگم همین قوانینی که بش نشه حتی امکان، حالا نمیگیم ولی حتی امکان نشه دورش هم زد، امکانش هست،
این امکان وجود داره. ما از طریق ایجاد کد پستی هایی که برای هر بالاخره پروژه‌های مسکونی در نظر گرفته میشه در این سازوکار و در از طریق اون صندوق یک سامانه ای هم البته باید راه بیفته که در اون سامانه شفافیت های معاملاتی وجود داشته باشه و همه معاملات و اون کد های یکتا که به ازای برای هر پیش خریدار و پیش فروشنده تخصیص پیدا میکنه شفاف باشه و از این طریق جلوگیری بشه از برای اون بحثایی که فرمودین که تجربهش در همه جای دنیا وجود داره و در کشور ایران هم خب طبیعتا باید راه اندازی
بشه. آقای دکتر منشی برسیم خدمت شما، هم تو بحث جمع‌بندی همین قوانینی که فرمودید و یک نکته پایانی هم که انشالله به امید خدا مردم بتونن با طیب خاطر و آرامش و آسایش بیان دفترخونه ها و انشالله حتی در امکان جلوگیری بشود از نگرانی هایی که وجود دارد در این داستان. بفرمایید. خوشم
عرضم به حضور شما که من آثار قانون رو خدمتون در ابتدای عرایزم گفتم. در حال حاضرم که خب این شرایط تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی هم میسره، اما اینی که اقبال کمه نسبت به این موضوع چند تا راهکار ساده داره. ببینید، مسیر کلی رو برای تصویب قانون انجام شده، شورای نگهبان تاییدش کرده و در حال حاضر ما قانون رو داریم. الان اگر ما بخوایم دوباره دست به بدنه این قانون بزنیم، مجلس قبل این کار رو کرد و موفق نشد، یعنی اینقدر گرفتارن و اینقدر اولویت های دیگه دارن اصلا یادشون میره یا اصلا فرصت نمی کنن. این میره یه موضوع دیگه است. نهایتا نتیجه نداشت. درست. به نظر من این میشه ایرادات این قانون سال 89 رو در چند تا مورد خاص برد و دوباره همونها رو اصلاح کرد. یکی از ایراداتی که در اونجا داره این، در حقیقت باید فشار رو از روی پیش فروشنده برداشت. بله. یعنی باید مسیر، باید موضوع باید متعادل بشه. این یه قسمت. یه قسمت دیگه ماجرا این هستش که باید این خاص مثلا 7-8 تا مورد داره در حال حاضر برای تنظیم سند پیش فروش که اینجوری و نمیدونم بیمه میخواد و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد میخواد. اینها باید برداشته بشه. یعنی ببینید، وقتی که در یک دفتر اسناد رسمی قرار یک سندی ثبت بشود، سند رو که شما ثبت بکنید، اما ما کاری که انجام میدیم این هستش که تمام اون مشکلات رو در زمان ثبت سند میخوام، دارایی میگه پولشو میخواد، نمیدونم تامینشو میگه من پولمو میخوام. شما چرا اینا همه رو موکول میکنید؟ شما مجلس میگم چرا موکول میکنید به تنظیم سند؟ خودتون بازوان اجرایی قوی داشته باشید، برید پولتون رو برید بگیرید، اما مردم ثبت بکنن، از آثار ثبت سند استفاده بکنن. من. اون امنیت روانی، امنیت اقتصادی رو اونجا ما بتونیم بهره مند بشیم. اگر اینها رو در همین آینا در قانون اگر اصلاح بشه، این خیلی کمک میکنه. یه بحث دیگه که ما داریم این هستش که، یه بحث خیلی ساده ای بودش که از ابتدا در همین جلسه هم بحث شد، راجع به مشاورین املاک هستش. من. مشاور املاک یک کار قانونی داره، یک دلالی، یک مبنای قانونی داره، محترم هست، معتبر هست، اصلا در هیچ جایی قرار بر حذف کسی نبوده.
درسته.
اگر اما یک ضعف عمده‌ای که دیگری که این قانون داشت این بود که مشخص نمی کرد که دلال چه زمانی پولش رو بگیره. دلال معامله انجام شد باید پولش رو بگیره. این میشد با یک راهکار بسیار ساده این کار صورت بگیره. در آژانس های مشاورین مسکن هم از خداشون این اتفاق بیفته، یعنی طرف نشسته، واسط نشسته، واسط اینجا نشسته، میگه آقا حسن و حسین معرفی کردم، قراردادشون رو ببندن با هم دیگه، پول منو حالا میخوان کارت بکشن فردا خودشون برن. این میشد در یک مکانیزم مؤثر این اتفاق بیفته. به هر حال اونها نقش بسیار مهمی در معرفی خریدار و فروشنده دارن، ولی وقتی که اونها ببین طرف میگه من کار نکنم، من پولمو کی بگیرم؟ خب منطقیه که این بازی باخت باخت میشه.
بس.
کسی برنده نمیشه این وسط. برای این موضوع باید افراد می اومدن، یعنی باید کسانی که تصویب کردن قانون رو باید راهکار، چه در آره قانونش، در آیین نامش، در یه جایی این نکته رو می گنجوندن که امکان باشه که فروشنده که واسطه بتونه پولش رو بگیره.
بله.
این موضوع دیگری.
فقط کوتاه محبت کنید.
تموم شد عرض بند.
بله. متشکرم. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. بازم تشکر میکنیم از خبرگزاری مسیر اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی که ما رو همراهی کردن. و فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار شما خواهد بود. انشاءالله شنبه رأس ساعت 14:30 با یه گفتگو اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون. آخر هفته خوبی داشته باشید.
خب گفتگوی اقتصادی امروز رو به مدت 70 دقیقه با موضوع پیش فروش مسکن، فرصت‌ها و تهدیدها شنیدید. شما شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جام جم می‌شنوید.
چشم بارونیه، دست خودم نیست که تو در میری ازم، شونم و میگرقم، آخ چقدر بد عاشقم، گره خوردم بدر موی خوش رنگت مثل زنجیرش، تا میام بایستم و پا جونم و میگیرش، گوشی تو دستمه یه ریز پیش عکست میخوابم، من مریض همه حرفامو گفتم، فقط یه چیز بیا هر جور میخوای باش، پشت فرمون حواس پرد منو دوست داشتن تو دیوونه کرد، دلکی برم تو هوای سر، یه ها برگردی ای کاش،
دوستان عزیز. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسی اگر بپرسد آیا اسلام دین صلح یا دین جنگ، ما چی باید جواب بدیم؟ رجوع میکنیم به قرآن. میبینیم در قرآن هم دستور جنگ رسیده هم دستور صلح رسیده. آیات زیادی راجع به جنگ با کفار و مشرکین داره. و قاتل فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. و آیات دیگر در باب صلح هم به این جنحو للسلم فجنح لها. اگر تمایل به سلم و صلح نشون دادن تمام تمایل نشون بدید. یه جان فرمود و صلح خیر و صلح بهتر است. پس اسلام دین کدوم یکیست؟ اسلام نه صلح را به معنی یک عقد ثابت میپذیرد که در همه شرایط صلح ترک مخاصمه و نه در همه شرایط جنگ رو میپذیره، میگه همه جا جنگ. یه امریست که اصلا خود صلح و جنگ در همه جا تابع شرایط هست، یعنی تابع اون اثرش که ازش گرفته میشه. مسلمین چه در زمان پیغمبر، چه در زمان حضرت امیر، چه در زمان امام حسن و امام حسین، چه در زمان ائمه دیگر، چه در زمان ما، در همه جا باید دنبال هدف خودشون باشه. هدفشون اسلام است، حقوق مسلمین است. باید ببینن که در مجموع شرایط و اوضاع حاضر با مبارزه بهتر به هدفشون میرسن و با مقاتله بهتر به هدفشون میرسن. را باشه اگر احیانا تشخیص میدهند که با ترک مخاصمه بهتر به هدف خودشون میرسن، اون را باید بشه. از این مسئله که جنگ یا صلح، هر کدام مربوط به شرایط خودشون هست.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. میان برنامه روایت رنگ ها رو میشنوید با موضوع شگرد های رسانه ای در انحراف افکار عمومی.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
از زیباترین صحنه هایی که در طبیعت رخ می دهد، آتش فوران می کند و گدازه ها وارد آبهای خروشان می شود. آتش فشانهایی که نماد داغی است و آبی که نماد خنکی. اینها در کنار هم یک حقیقت وجودی از دل طبیعت است که البته در ذهن انسان هم میتواند رخ دهد. اینجاست که یک شگرد رسانه‌ای شکل میگیرد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
رسانه‌ها کارشون اینه، میان اطلاعات رو اصطلاحاً از ذهن مخاطب فوران میدن. فوران کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که من حاضر میشم این مطالبی که از شما دریافت کردم رو به غیر از خودم به دیگری هم بدهم. کنکور میزنه بیرون، یهو میاد تبدیل به نارضایتی نسبت به در واقع دستگاه آموزشی میشه. قضای دانشجویی میاد تبدیل به اعتراض صنفی، میاد بیرون دانشگاه تبدیل به مسئله امنیتی میشه. من حاضرم این مسئله رو با شما بیارم و شیر کنم. از این آتش فشان ما در ذهن در درون یک دریایی، یعنی یک حالت خنک کننده از مسائل در اتفاق میفته. من دانشجوام، خنک کنندگی دورم، یعنی که آقا وظیفم درس خوندنه، یعنی وظیفم تحصیل کردنه، حواسم باشه اشتباه کنم نمره کم میگیرم مشروط میشم اخراج میشم. یه سری خنک کننده دور من وجود داره، اهم از سلبی و ایجابی، که باعث میشه من یهو جوش نیارم، من فوران نکنم. اما وقتی این خنک کننده باعث نمیشه که اون جبهه اتفاق بیفته، لحظه که فوران صورت میگیره چون در دریاست، به لحاظ پرسپکتیوی و به لحاظ رنگ‌آمیزی خیلی قشنگ به نظر میاد، اما زیست بوم دریا رو به خطر میندازه. خنک کننده خود آتش فشان هم دچار اعوجاج هایی خواهد شد.
همیشه عوامل بیرونی کمک میکنند تا ذهن انسان آرام باشد، اما گاهی رسانه کاری میکند که اصطلاحاً سر آدم آتش بگیرد.
با نزدیک شدن به ایام امتحانات پایان ترم، دانشجویان در برخی از دانشگاه‌های ایران در اعتراض به فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌ها اقدام به شعار نویسی و معرفی عوامل مرتبط با نهادهای امنیتی کردند.
اخیراً تو دانشگاه‌های ما شعار نویسی روی دیوارها داشتیم. با تجربه نزدیک شدن به پایان ترم و نزدیک شدن ایام امتحانات دانشجو، می‌خوام بگم که جای همکلاسی‌هاشون همچنان.
این هنر رسانه است که با وجود خنک‌های بیرون می‌تواند آتش در جان مخاطب بیاندازد. در چند سال گذشته بسیار تلاش شده که خبرها و تحلیل‌ها به سمتی برود که مخاطب را ناراحت و حتی خشمگین کند.
رابطه با زندان‌های عادی گزارش می‌دادن، اینو می‌دونستیم، ولی این اولین باره به تجربه من که چنین ویدیویی میاد بیرون.
در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ این منتشر شده در بخشی زندانیانی هستن که کتک می‌خورن.
بر خودشون شما ببینید که با انسان‌های دیگه چه جوریه.
این حالت را میتوان یک بحران تمام عیار حساب کرد. دکتر داوودی توضیح میدهد.
رسانه‌ها کجا داشت استفاده میکنند؟ اونجایی که میاد دما رو مثلا راجع به مسئله برق میبره بالا. خاموشی برق میاد، فشار. خب مردم جدلا رعایت نشده، مردم بدبختید، مردم همه چی دارد، مردم تهش یهو فوران میکنه، میشه مثلا فلان پرستاره که در فلان مثلا بیمارستان یهو قاطی میکنه، یا اون خانومه که میره توی فلان مثلا مرکز دولتی روسریشو در میاره در اعتراض به برق. خب این چه ربطی مثلا روسری چه ربطی به برق داره؟ ولی دیگه فوران کرده. حالا این فوران یا تصنعیست برای ریختن قبح فوران کلن که آقا هرکی فوران کنه خوبه، یا طبیعی است اینقدر فشار اومده که دیگه ذهن همه چیز رو میذاره کنار و فقط مثلا برق به حجاب چند چیز داره، هر رقم بگردید ارتباطی بهش پیدا نمیکنه.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.